قوی بود و ریزکاری ها رو میدیدیم کشف کرده بودیم و گزارش میکردیم.
صدام پس از خاتمه جنگ در سال 67 با تعصب و ناراحتی از فقدان تصرف ارتفاعات 402 بلا فاصله با چندین دستگاه لودر و بولدوزر حدود 22 متر از این ارتفاعات را صاف کرد و به میدان فوتبال و باند فرود اضطراری تبدیل کرد تا اگر دوباره با کشور ایران جنگ شد به راحتی بتواند برای تصرف و اشغال این ارتفاعات اقدام کند.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول اون توفیقات و زفسون، عرض قبولی طاعات و عبادات و عزاداری هاشون که بسیار مغتنم هست و بسیار پر ثوابه. انشاءالله خداوند قبول کنه اون حدیث پیامبر که فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. خیلی حرف داره، همه اهل بیت مصباح الهدى هستن، همه سفینه النجاح هستن. فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اما این سفینه به تعبیر خودشون اوسع و اسرع هست. اوسع هست، بنابراین همه رو جا میده، هیچ کس بیرون نمیمونه، گزینشی نیست، سوا نمیکنه، همه رو قبول میکنه. از اون طرف عرض کنم که با سرعت از راه میانبر انسان رو مقصد میرسه. این که عرض کردم که همه رو راه میده معناش این نیست که حالا همه هم وظیفه خودشون انجام ندن. بله تو این سفینه هر کس میتونه سوار بشه، ولی باید شأن اون سفینه رو مراعات بکنه و باید توجه داشته باشه کجا هست. از اون طرف نباید محدودیت ایجاد کنیم که کی بیاد کی نیاد، اما از اون طرف خود اون افراد یا حتی مسئولین باید توجه داشته باشن که شأن این جایگاه باید حتما مراعات بشه. انشاءالله که خداوند متعال این تلاش ها و این عرض ارادت ها و سوگواری ها رو از همه کسانی که در این مدت عرض ارادت کردن به عنوان بهترین عبادت به کرمش به شایستی قبول بفرماید.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما هستیم و از محضر شما استفاده خواهیم کرد. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم
على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز شماره پیامک 3553. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنم.
سلام علیکم، من یه سوالی از حاج آقا محمدی شاهروزی داشتم، ازشون سوال کنم که آیا با تمسک به دروغ میشه که آدم کار خیر انجام بده؟ اگر میشه چرا ابوذر وقتی که داشت پیامبر اسلام رو از بین مشرکین عبور میداد اونجا به دروغ متوسل نشد و وقتی ازش پرسیدن که چیه توی این کولت نگفت چی، گفت حضرت محمد؟ این سوال منو جواب بدن. متشکرم، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
ممنون و متشکریم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. جان استاد مشغول شنیدن برنامه پرسمان اعتقادی هم بودن، خوشحال هستیم از اینکه چنین شنوندگانی داریم. درباره بحث دروغ و اینکه آیا کار خیر رو با تمسک به دروغ میشه انجام داد یا خیر، و حالا این قصه ای که کماویش در عرف معروف هستش و اینا، توضیح است بفرمایید.
چند نکته رو عرض میکنم که بخش اول اون بحث کبروی قضیه هست.
بله،
خب دروغ به خودی و خود حرام است، گناه کبیره، در روایت داریم که لا یجد العبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حذره و جده.
بله،
بنده مزه ایمان رو نمی چشد مگر اینکه دروغ رو چه جدی چه شوخیش ترک
کنه.
پس قبح دروغ قبح ذاتیه، اما گاهی ممکنه که این قبح با قبح قوی تر از خودش درگیر باشه. بله، این دوران ام بین محظورین، یا باید انسان دروغ بگه مثلا 5 تا قبح رو انجام بده، یا باید راست بگه و 100 تا قبح رو انجام بده. عقل و شرع و علم و همه حکم میکنن که اینجا انسان دفع افسد به فاسد کنه، با دروغ گفتن که 5 تا قبح داره 100 تا قبح رو از بین
ببره.
مثلا فرض بفرمایید که اگر انسان راست بگه منجر به کشته شدن یک انسان بلکه 10 تا 100 تا انسان بیگناه میشه.
بله،
اگه راست بگه. اگر دروغ بگه جان 100 تا انسان نجات میده. خب اون قبحی که کشته شدن 100 تا انسان داره هزاران بار از قبح یک دروغ بیشتره.
بله،
ولی این دروغ هم قبیحه، این دروغ هم قبح خودشو داره. اما وقتی که این دوتا با هم درگیر میشن و انسان چاره نداره مگه یکی رو انتخاب بکنه، اون فساد کمتر انتخاب میکنه. حرف عقل هم همینه دیگه.
بله،
حالا مثالش مثلا فرض کنید که یه شخصی داره غرق میشه، یه نامحرمی هم اونجا هست، لمس نامحرم حرامه، نجات دادنش چیه؟
واجبه.
این دبران هم بین محظورینه.
بله،
یک لمس که حرام است، دو نجات ندادن که حرمتش بیشتره. خب عقل و شرع میگن که اون گناه کوچک رو انجام بده.
بله،
یا مثلا فرض کنید که خونه آتش گرفته، بچه هم تو خونه باقی مونده، همسایه در خونه رو بشکنه، قفل باید بشکنه، برون بچه رو نجات بده. خب در خونه مردم شکستن حرام است، وارد خونه مردم شدن بدون اجازه حرام است، اما نجات ندادن اون بچه هم حرام است و اون حرمتش خیلی بیشتر از این. خب این جهادی که امر دبران ام بین محظورین هست، با اون محظور کمتر انسان انتخاب بکنه. نسبت به دروغ هم اینطوریست، اونجایی که دروغ باعث خیر بیشتر میشه ولی اینکه خودش قبح داره اما قبحش کمتر از اون فایدهش هست، خب بله باید دروغ گفته بشه. چنان که مثلا در اصلاح ذات بین مثلا دروغ میگه، اون دروغ ثواب هم داره، با این کن دروغ قبحشو داره ها، ذات قبح دروغ قوت خودش باقیست. نسبت به مطلبی که ایشون فرمودن، حالا اگه ما این نقل رو بپذیریم، نقلی که ایشون فرمودن رو بپذیریم، ابوذر یقین داشت، باور نمی کنه حرفش رو، یعنی طوری بود که مفتاخ پیامبر چطور دوش ابوذر باشه، مثلا رو کول ابوذر باشه، اینو یقین داشت ابوذر که این حرفش رو قبول
نمی کنن.
ولی داخل سوال کردن چی رو کولته، گفت پیغمبر خب هم مسخره کردم، چون اونجا تو اون شرایط یه چیزی مطلبی هستن. عرض کردن برفرض اینکه اونها این نقل رو بپذیریم ها،
بله،
بنابراین نه، اونجا هم ابوذر اگر میدونست جان پیامبر در خطر هست 100% دروغ میگفت. منتها دید که نه، با همین راست گفتن بهتر پیامبر رو نجات میده، راست گفت.
ولو میفهمید اصل قضیهش که خیلی متقن نیست.
بله حالا اصل قضیه رو واردش نشدیم، فرض کردیم که قبول کرده باشه.
بله استاد، بنابراین اون نکته اولی که شما گفت کار خیر با تمسک به دروغ، پاسخ خیر هستش دیگه.
بله ببینید، ما یه وقتی میخواییم که استفاده به اصطلاح مکیاولیستی بکنیم، بگیم که هدف وسیله توجیه میکنیم، ما قبول نداریم، اصلا قبول نداره.
بله
بگیم وقتی هدف مقدس شد شما از هر راهی برو، نه این اصلا قبول نداره. اما اینجا از این جنس نیست. بله. که بگیم که ما خواهیم که به کار خیر برسیم، از هر راهی برسیم. اینجا دوران هم بین محظورینه، اینجا درگیری افسد و فاسده.
بله.
انسان چاره ای نداره، اونجا میتونه از راه خیر بره به هدف برسه، یا اصلا قید هدف رو بزنه.
بله.
محظوری نداره. بنابراین اون عرض کردم اون فلسفه مکیاولیسم که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اون مورد قبول اسلام
نیست.
نیست. در اسلام باید هم راه درست باشه، هم مقصد، هم هدف باید مورد قبول و حسن باشه، هم راه رسیدن به هدف باید خوب باشه.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر شنونده. ادسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف در فضای مجازی، شما عزیزان میتونید عضو بشید و این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی و برنامه های دیگه این رادیو رو بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
نشانی وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی‌آر هستش که این برنامه ها بارگذاری میشه و شما عزیزان میتونید بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان، پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم، من درباره برنامه ها که بسیار برنامه های عالی هستند، رادیو معارف خودش یک دانشگاهه، من خیلی استفاده میکنم. دو سوال از جناب استاد محمدی دارم که سوال اولم اینه: امام صادق در معنای زادی کرده انهم کانو یک فرونه به آیات الله، فرمودن به خدا قسم بنی اسرائیل پیامبران را به دستها و شمشیرهای خود نکشتن، لیکن احادیث و گفتار پیامبران را شنیدن و اسرار آنها را فاش کردن و این معنای کشتن و ظلم و ستم به پیغمبران است. از طرفی گفته شده که بنی اسرائیل در یک ساعت از روز 43 نفر از انبیا را کشتند و در عصر همان روز هم حدود 112 نفر که آمدن این پیامبران امر معروف و نهی از منکر بکنند، 112 نفر را کشتند. من نمیدونم واقعا اون برنامه فرمایش امام صادق درسته یا اینکه این بنی اسرائیل در یک ساعت حدود 150 نفر رو صبح و عصر میکشه. یکی. سوال دوم من اینه که وقتی که میگن صبح به صبح این رو بخونی، اللهم عرفنی نفسک و اینک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک و تاخر، ما با این مغز محدودمون ما چجوری نفس خدا رو میتونیم بشناسیم؟ آیا تفکر ما میرسه که ما نفس خدا رو بفهمیم بشناسیم؟ ما فقط از صنایع خدا، از صفات خدا، از این چیزها خبر داریم. اینو برای من توضیح بدن خیلی متشکر میشم. از شما متشکرم.
ممنون، متشکریم از شما شنونده گرامی، خواهر محترم. سلام بر شما. جناب استاد دو تا سوال مطرح فرمودن که نکته اولی که در سوال ابتدایشون بود این که امام صادق علیه السلام در حدیثی که ایشون البته نقل کردن، این که فرمودن کشتن انبیا به این شکل بود که فاش کردن اسرار اونها و این اون اتفاقی بود، در حالی که خب بالاخره معروف هستش و اینشون هم نقل کردن که بنی اسرائیل واقعا کشتن انبیا را، صبح و شام میکشتن یا بین طلوع این بالاخره تعدادی از انبیا را کشتن. بنده احساس همی بود که ایشون بین این دوتا در واقع میفهمن قابل جمع نیستش. حالا اگر توضیح هست نکته هست بفرمایید.
بله قتل دو نوعه، یه وقت اون قاتل مباشرا طرف رو قتل میرسن، وقت مسبب میشه.
بله.
باعث قتل میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که همه قتل های پیامبران بنی اسرائیل مباشرتا نبود. بعضیاش مسبب بود، یعنی اینها اسرار یا فاش میکردن که نتیجه چی میشد؟
قتل،
کشته شدن انبیا.
بله.
پس اینها هم قاتل انبیا بودن چون کاری کردن که منجر به چی شد؟ قتل پیامبران. بله. دیگه و این مطلب کاملا درسته و اونا هم در واقع قاتلن، منتها قاتل مسبب نه قاتل مباشر. مطلب دوم این که اون چی من یادم میاد فرمایش آقا سید الشهدا سلام الله علیه که وقتی عبدالله بن عمر فرزند خلیفه دوم اومد خدمت امام حسین گفت شما نرید عراق و نمیدونم شما که مردم کوفه رو میشناسید این حرفا، حضرت فرمود که از هوان دنیا همین بس که در بنی اسرائیل در یک بین الطلوعین 70 پیامبر رو سر بریدن به شهادت رسوندن و بعد هم رفتن دنبال کارشون، بیش اصلا اتفاقی
نیفتاده.
اینجا دیگه داره که واقعا کشتن، نه که سبب کشتن بشن. پس هر دو صورتش هست، عده از پیامبران با تسبیب و با سبب افشای اسرارشون به شهادت رسیدن که خب اینا مقصر بودن، قاتل بودن. برخی نه، واقعا اونها به قتل رسوندن. مثلا یحیی پیامبر رو که دیگه مسبب نبودن که واقعا سرش بریدن و به یک همینجا هم تو همین حدیث امام داره که این از هوان دنیا اینجاست که من اون اول گفتم، فرمود از هوان دنیا همین بس که سر پیامبر خدا یحیی بن زکریا رو به عنوان هدیه برای یک زن بدکار بردن، این در واقع قتل بود، کشته شدن و سر بریدن بود دیگه. بله هر دو صورتش هست، بنابراین تعارضی بین این دو دسته روایات
نیست.
به این شکل جمع میشه که اونایی که مسبب بودن قاتلن، اونایی که مباشر بودن اونام قاتل.
استاد در روایت ما اهل بیت به برخی از شاگردانشون این توصیه رو کردن که مثلا اسرار رو فاش
فراوان فراوان بله فراوان داریم. اون تقیه و بحث تقیه یک جهتش همین حفظ
اسرار. بله متشکرم. یه بخش دومی هم خواهر گرامی مطرح فرمودن که اللهم عرفی نفسک، بحث شناخت نفس خدا را با این اصطلاح حالا ایشون فرمودن و به کار بردن، حال توضیح هست بفرمایید استاد.
این اللهم عرفی نفسک، نفس اینجا معنی خوده، یعنی خدا خودتو با معرفی کن.
بله
و خدا همین کارو کرده. تو قرآن 136 اسم و صفت داره خداست، این معرفی خداست. که میگه قل هو الله احد، بگو خدا احد است. الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. همش معرفی دید. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. پس این که میگه خدا خودتو من بشناسون، یعنی این که بهترین راه معرفت خودتی، به ما معرفی بکن. و خدا این کارو کرده. یک مطلب. مطلب دوم این که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم با عقل محدود خودمون، چون احاطه پیدا نمی‌کنیم بر ذات باری تعالی. آیا برای اینکه انسان بخواد چیزی رو بشناسه احاطه لازمه؟ ما چند تا راه برای معرفت داریم. یک راه عقله. از عقل بپرسید که شما موجود رو میتونی بشناسی؟ میگه آره. اینجا میز موجود است، درخت موجود نیست. من میتونم موجود رو بفهمم چی؟ بگیم که خب حالا تو موجود محدود رو میفهمی، موجود نامحدود هم مفهومش رو میفهمی؟ میگه آره. من حد رو از موجود برمیدارم میشه چی؟ وجود نامحدود.
بله.
بهش بگیم که خب اون موجودی که ذاتش از خودش نیست، مخلوقه.
بله.
اونو میشناسی؟ اون موجودی هم که ذاتش از خودشه اونم میشناسی؟ میگه بله. من این از کنم که وجوب ذاتی رو میفهمم.
بله.
کار عقلم فقط درک مفهومه ها.
بله.
کار عقل درک مفاهیمه. پس مفهوم واجب الوجود رو، مفهوم خدا رو عقل میفهمه. میگه خدا یعنی خدا، من میفهمم.
بله.
یعنی اینکه ذاتش از خودشه، قائم به ذاته. صفات هم همینطور. از عقل بپرسید که شما مفهوم علم رو میفهمی؟ میگه بله. مثلا حسن علم دارد، تقی علم ندارد. او مثلا فرض کن دکتر پزشکه، این علم پزشکیو داره، اون یکی پزشک نیست، علم پزشکیو نداره. میگم خب این علمی که شما میشناسی علم محدوده. میگم خب حد ازش برمیدارم میشه علم نامحدود. میگم این علم از خودش نیست. میگم خب علم ذاتیش میکنم، میگم علمی که از خودش جوشیده. میگم این علم از ذات جداست. میگم خب باشه، من این علمو عین ذات میگیرم. میگم الله عالمون، معناش اینه که الله اگر الله باشد عالم است، عالم اگر عالم باشد الله است. به همین سادگی عقل مفهوم صفات رو هم میفهم. پس این که عقل ما نمیتونه خدا رو بشناسه درست نیست. کار عقل درک مفاهیم، هم مفهوم ذات رو میفهمه هم مفهوم صفات رو. راه دوم راه دله که عمده این راهه. دل هم میتونه مفهوم واجب الوجود رو بفهمه و مفهوم صفات خدا رو بفهمه، هم میتونه با مصداق و با ذات آشنا بشه، لازم هم نیست احاطه داشته باشه. مطلب بعد این که خب ما در روایات و در بین علما و اینها دو راه برای معرفت الله داریم. یکی از راه آیات که تو قرآن فراوان هست، چون عامه مردم از این راه میتونن خدا رو بشناسن. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید. از خونم که وفی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این یکی از راه های معرفت الله هست که از طریق آیات گوشن هم اشاره کردن. خب این خیلی خوبه، منتها این راه مال عوام هست.
محلی.
یک راه هم مال خواصه، از جمله همون آیه که من خوندم اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید.
بله.
که خداوند مشهود همه عالم هست کافی نیست، با چشم دل انسان میتونه خدا رو ببینه. چرا؟ چون خدا مشهوده.
بله.
خدا مشهود همه اهل عالم، همه مخلوقات. این راه دوم در واقع راه اول راه ان بود، راه دوم راه لمه. ما یک مجموعه از روایات داریم که عرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. تو دعاهامون این راه، عرض کردم، راه خواصه.
بله.
این راه راه اهل دله،
شناخت خدا با خدا،
شناخت خدا. بله. از این طریق.
بله.
این راه دله تو دعاها زیاد داریم، تو دعای صباح داریم یا من دل علی ذاته بذاته و تنزه هم و یانسه مخلوقاته و جل ملامت، یا در دعای ابو حمزه سمال داریم که به که عرفتو که و انت دلتنی علیک و دعوتن علیک، من تو رو با تو شناختم، تو منو سوی خود دعوت کردی، تو معرفت رو به خود به من دادی. در دعای عرفه امام حسین علیه السلام مطلب خیلی با وضوح بیشتری است. متا غبت تو که این غایب بودی که من میخوام تو رو پیدا کنم، چه چیز از تو روشن‌تر و نورانی‌تر و آشناتر هست که من میخوام تو رو با اون بشناسم؟ پس تو رو با خودت میشناسم. این یک راه هست، این راه از این راه هم انسان، منتها این راه راه خواصه، نیاز به تهذیب نفس داره، نیاز به ریاضت داره، سیر و سلوک داره که انسان از این راه خدا رو بشناسه. این هم بار همون راه صدیقینه.
بله، متشکرم از شما، ممنون از این خواهر شنونده. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است. تا پایان با ما همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید. شنونده گرامی با شماره 0916-2562 سوالی ارسال کردن و پرسیدن آیا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای تشکیل حکومت از مکه حرکت کردن یا برای شهادت؟ بفرمایید.
اگر منظور از هدف اون هدف غایی باشه، پاسخ شیش کدام؟ نه برای شهادت امام حسین قیام کردن، نه برای حکومت، چون این دوتا راهه، اینها ابزار، اینها وسیلهه، وسیله که هدف نیست، راه که هدف نیست، راه انسان رو به هدف میرسونه.
بله.
هدف امام حسین حفظ اسلام بود، چون اسلام داشت رو شکن میشد. وقتی که اون مروان تو کوچه های مدینه امام حسین ملاقات کرد و گفت که من یک نصیحت دارم شما بپذیرید و خیلی دنیا آخرت شما توشه، امام فرمود بگو نصیحت رو. گفت شما با یزید بیعت کن، او بعد شما رو نمیخواد از این حرفا. امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون، فعل الاسلام السلام از قد بلیت الامه براع مثل یزید. انا لله و انا الیه راجعون جایی میگن که مصیبتی است که از اصابت مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. بعدم فرمود فاتحه اسلام خونده شده، اگر بخواد حاکمی مثل یزید بخواد بر اسلام مسلط بشه. یا اینکه ما در از کنم فرمایشات حضرت زیاد داریم که هم من را سلطانان جائرن که من همینجا عرض کردم، یا اینکه البته این حدیث نیست، بعضیا به اشتباه میگن ایمان حدیث نقل میکنن که ان کان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. یه شعری از شعرهای مصر، شاید مثلا 600 سال پیش این شعر رو گفته. حدیث نیست ولی مطلب درسته، یعنی اگر شهادت آقا سید و شهدا نبود، امروز ما چیزی به نام اسلام نداشتیم. اینکه پیامبر میفرماد حسینون منی و انا من حسین، حسینون منی مشخصه، حسین فرزند پیغمبره، از پیغمبر، اما انا من حسین یعنی چه؟ این هدفی بود بنی امیه، هم معاویه هم یزید و حال از داخل و خارج چطور اومده در بالاترین نقطه جهان اسلام که حاکم باشه یک مشاور مسیحی غربی قرار گرفته، سرجون
ماله.
که معاویه باش مشورت میکنه، یزید باش مشورت میکنه، او به یزید گفت که اگه پدرت زنده بود و مثلا فرض کن کاری میکرد قبول داشت، گفت بله، گفت او میخواست که عبیدالله بفرسته کوفه، وگرنه یزید با عبیدالله میانه خوشی نداشت، خواست از بصره هم برش داره. خب چطور چون تا اونجا هم از داخل هم از خارج دست هایی به کار افتاده بود که اسلام رو از ریشه بکنن، و اگر آقا سید و شهدا قیام نمی کرد اسلام نابود می شد. حالا این قیام امام حسین علیه السلام دو تا حالت فراروی امام حسین بود، یک پیروزی و به دست گرفتن قدرت و از بین بردن اون حاکمیت مفسد و فاسد و نابود کننده اسلام، این یه گزینه بود، یک نتیجه بود، و دو شهادت، و با شهادت به همون نتیجه برسه. هر دو گزینه هم به نظر بنده حتی تا روز عاشورا هم هر دو وجود داشت.
بله.
این حتی صبح عاشورا هم احتمال پیروزی آقا سید الشهدا وجود داشت. آقا پیروز میشد کوفه رو میگرفت و کوفه قدرت ایستادن در مقابل شام رو داشت، چنانکه در جنگ صفین این مطلب رو نشون داد.
بله.
مدینه نداشت، در واقع هر دین چه برای سرش اومد. مکه نداشت، همین سپاهیان یزید حمله کردن مکه رو، خانه کعبه رو با آتش کشیدن.
بله.
اما کوفه این قدرت رو داشت، اگه امام حسین علیه السلام کوفه رو به دست میگیره با کوفه میتونه شام رو نابود کنه، اون حکومت شام رو نابود کنه و به اون نتیجه که میخواست برسه. پس تا صبح روز عاشورا این دوتا راه، دوتا حسن به تعبیر قرآن، احدر حسنه برای امام حسین وجود داشت و فرقی هم نمیکرد برای خدا سید الشهدا که حالا کدام به نتیجه برسه. البته دوستان توجه داشته باشن تشکیل حکومت از تکالیف امامه.
بله.
اگر مردم حمایت میکردن، اگر مردم تو صحنه بودن، امام مبسوط الید میشد، باید حکومت تشکیل میداد. تا صبح روز عاشورا همون کاری که حر بن یزید کرده بود، اگر 5 نفر دیگه همون کارو میکردن که اونها سزاوارتر بودن.
بله.
اینها بیشتر انسان ازشون انتظار داشت. عمر سعد، شمر، شبس ابن ربعی، عمرو ابن حجاج و محمد ابن اشعث، این 5 نفر اگر همون راهی رفتن که هر رفته بود، امام حسین علیه السلام با 30,000 نیروی نظامی میامد کوفه رو میگرفت، بعد هم در مقابل شام میستاد و حتما به نتیجه میرسید. ولی خب حالا اونا کوتاهی کردند و امام حسین هم وظیفه انجام داد. حتی روز عاشورا هم نص بر امام حسین نازل شد که مخیری بین نص و شهادت. امام حسین نمیخواست از راه غیر عادی بره، وگرنه نیروهای از فرشتگان از طایفه جن، خود حضرت مظهر تام و المومیته، یه اشاره میکرد یک نفر از اونها باقی نمیموند. به هر حال امام حسین علیه السلام این دوتا حسن مقابلش بود، احد الحسنین، شهادت و حکومت. چرا؟ از هر دو راه به حفظ اسلام میرسید. پس هدف امام حسین علیه السلام اسلام بود، نه شهادت هدف قایی میشه، نه حکومت.
نه حکومت.
هر دو وسیله
وسیله هستن. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم. با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید، التماس دعا داریم. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران هستش. متشکریم از این که تا پایان با ما همراه بودید. آرزوی صحت و سلامتی برای تک تک شما بزرگواران داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.